تو بحث به اصطلاح مسئله کشاورزی به تولید کنندگان بخش کشاورزی اولویت بدیم. بازرگانی بخش کشاورزی چیکار میتونه برای کشاورز بکنه؟ این تولید کننده ها هستن که میتونن اقدامات موثر داشته باشن. اولین کاری که جهاد کشاورزی میتواند بکنه در این جلساتی که جای به اصطلاح اتحادیه ها و تشکل های خود وزارت کشاورزی خالی بوده، اینا رو منسجم بکنن، بیان نظرات اینا رو بخوان. شما به من یه مثال خیلی ساده بزنیم. ما اگر بخوایم به الگوی کشت رفتار بکنیم، خیلی هم تایید میکنیم و خیلی هم پشتیبانی میکنیم از این اقدام موثر وزیر محترم. ببینید آیا این الگوی کشت اگر از تشکلهای صنایع غذایی احضار نشود، بیاییم مثلا الگوی کشت مازندران، گلستان، جیروف، مراکزی که شیراز، مراکزی که اهمیت ویژه‌ای در بخش کشاورزی دارن و صنایع تبدیلی اونجا مؤثر هست، فعالیت میکنن، اینا چه زبانی باید بیاد اینا رو معرفی بکنه که آیا اینا در الگوی کشت صنایع تبدیلی غذایی دیده شده یا نه؟ یا بیایم بخش کشاورزی رو مثلا میگیم آقا شیراز شما بیا این بخش رو تولید بکن، محصول کشاورزی ارائه بده برای مثلا منطقه قسمت های دیگه. آیا بخش صنایع تبدیلی اینجا دیده شده؟ من مطمئنم اگر دیده نشده باشه، اگر
من هم همراه هستم با شما آقای نقاشی که برای اجرای تصمیمات درست و اونم به خصوص بحث الگوی کش که یک تصمیم بزرگ در حوزه کشاورزی هست، لازمه که به همه زنجیره های این حوزه در واقع توجه بشه و نقش اونها تعریف بشه و از اونها استفاده بشه، نظر اونها هم حتما شنیده بشه. و خیلی ممنونم از شما آقای نقاشی گرامی. یکی از نکاتی که همیشه راجبش صحبت شده در مورد توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، بحث سرمایه و سرمایه گذاریه که خیلی‌ها معتقد هستن یک چالش اصلی در توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری همین جذب سرمایه است، به دلیل اینکه جذابیت این بازار یا تولید صنایع تبدیلی نسبت به خیلی از بازارها در کشور ما پایینه و باید یه فکر و اقدامی برای این مسئله بشه که حالا سعی میکنیم در برنامه‌های پیش رو با حضرت علی بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ممنونیم که با ما همراه
بودید. من اجازه دارم یه مختصر در مورد این
خیلی کوتاه فقط بفرمایید. ممنون. آقا
من یه سوالی از جناب علی میکنم.
بفرمایید.
شما الان سرمایه گذاری هستین، ثروتی دارین، میخواین در یه کاری سرمایه گذاری بکنین، تولید کشاورزی، تولید صنایع تبدیلی رو میبینین، پول گذاشتن در بانک هم میبینین که 18% شما میتونین بهره بگیرید و مخاطرات و ریسک تولید رو هم در نظر بگیرید. کدوم کارو میتونین انجام بدین؟
من منظورم دقیقاً همین بود دیگه، کاملا مشخص آقای نقاشی. بحث ما اینه که این انگیزه ایجاد بشه.
بله.
فضا ایجاد بشه برای اینکه سرمایه به راحتی جذب بشه و ما شاهد توسعه صنایع تبدیلی و فناوری باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
من متشکرم قربان شما. موفق باشید.
یکی از مواردی که به کشاورزی پایدار خیلی کمک میکرد، روش‌های تولید بهینه با کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی در فرایند تولید محصولات کشاورزیه و همین هم باعث میشه که بیشتر توجه‌ها بره به سمت کود زیستی و استفاده از این کود، چرا که مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی میتونه اثرات زیانباری رو بر طبیعت به جا بذاره و هم باعث ایجاد آلودگی‌های محیطی و زیستی بشه، همین که برای سلامت انسان‌ها و سایر موجودات زنده هم میتونه اثر مخربی داشته باشه. اینجاست که توجه به سمت کود زیستی میره، یکی از مواردی که میتونه کمک بکنه به کشاورزی پایدار. همینک همراه میشیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا دوری، مدیر شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت کود، و راجع به این موضوع بیشتر با ایشون صحبت میکنیم. آقای دوری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام ادب دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهی شما. آقای دوری، در مورد هدف از بکار بردن کود زیستی در کشاورزی و اهمیت اون دوست داریم با حضرت عالی گفتگو بکنیم و مزایا و معایب اون رو شنونده باشیم. میدونیم که یکی از راه‌هایی که باعث شد بهره‌وری در کشاورزی افزایش پیدا بکنه استفاده از کودهای شیمیایی بود و توجه به این سمت رفت، ولی در مورد زیان‌هایی که به محیط زیست و سلامت انسان و سایر موجودات میزنه خیلی حرف زده شد. ما در مورد این اهمیت استفاده از کودهای زیستی با حضرت‌عالی صحبت بکنیم و تأثیر اون بر کشاورزی پایدار و اینکه ببینیم در کشور ما چه اتفاقاتی داره رخ میده در مورد استفاده از کودها و سموم.
خواهش می‌کنم. ببینید ما برای اینکه بیشتر متوجه زیان‌های کودهای شیمیایی بشیم و از طرف دیگه اثرگذاری کودهای زیستی رو متوجه بشیم، یه مرور خیلی کوتاه بکنم و اثری که کود شیمیایی داشت تا موضوع بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
حدودا ما 2-3 دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم. ممنون میشم. کوتاه بفرمایید.
تو این فاصله 50 سال گذشته با ورود کودهای شیمیایی همونطور که شما فرمودید ما یه افزایش تولیدی داشتیم، اما عدم توجه به این که این کودها به چه شکلی و به چه فرمی استفاده بشه، ما الان با شرایط مواجه شدیم که خاکهای اکثر مناطق کشاورزی ایران خاکهای فشرده‌ای شدن به دلیل مصرف بالا کودهای شیمیایی، توسعه ریشه گیاه‌ها از 1/3 هم کمتر شدن، فعالیت زیستی و بیولوژی طبیعی خاک تقریبا در خیلی از جاها به صفر رسیده و ما یه رشد کاذبی رو داریم در گیاه میبینیم به واسطه یه مصرف کود شیمیایی.
بله.
و همین قضیه باز باعث شده که ما با طغیان بیش از حد آفات و بیماری ها مواجه بشیم به دلیل اینکه گیاهان ما رشد اصلی و تقویت شده یه طبیعی خودشون رو ندارن، در واقع یک رشد کاذب رو دارن و در واقع ما خاک رو کشتیم با دست خودمون و داریم کشاورزی رو در یک بستر مرده انجام میدیم. در واقع اون خاک خودش یک موجود زنده است.
بله.
ولی توسعه کودهای شیمیایی باعث از بین رفتن این بیولوژی خاک شده و حالا ما میخوایم محصولی رو تولید بکنیم که مجبوریم به خاطر افزایش تولید انواع و اقسام کودهای شیمیایی رو اضافه بکنیم تا محصول بتونه رشد ظاهری داشته باشه. اینجاست که ما میرسیم به یک کشاورزی ناپایدار، برای اینکه اگر ما این کود رو نداشته باشیم محصولی هم نخواهیم داشت، محصول ما به شدت کاهش پیدا میکنه. خب برای هر این مشکل این موضوع تو اکثر محصولات هست. شما الان تو مناطق شمالی تو برنج ببینید، تو مناطق مرکزی، مناطق جنوبی، یه درگیری که کشاورزی ما شدت پیدا کرده تو بحث این ناپایداری تولید از عوارض مصرف کودهای شیمیایی. حالا فرصت نیست که این موضوع بیشتر باز بشه، اگر فرصت بعدی بود در خدمت.
فقط خیلی کوتاه بگید که ما وضعیتمون در استفاده از کودهای زیستی به چه صورتی، آیا داریم توسعه میدیم این رو یا خیر؟
بله.
هدف
بله.
اصلی رو من بگم، هدف اصلی استفاده از کود زیستی در واقع تقویت خاک و باروری و حاصلخیز نبودن زمین هست، این رو بگیم.
دقیقا.
خیلی کوتاه، فقط واقعا در حد 10-15 ثانیه.
حالا خوشبختانه با ورود شرکت ها و بخش خصوصی در زمینه تکثیر و توسعه کودهای بیولوژیک به همراه توسعه کودهای عالی،
اینا
لازم و ملزوم هم دیگر، خوش به هرچند که کشور ما هنوز فاصله زیادی داره با اون چیزی که باید برسه به لحاظ توسعه کودهای زیستی، اما خوشبختانه یه 2-3 سالی هست که خود وزارتونه توجه ویژه کرده تو این قضیه و شرکت ها هم رو به توسعه هستن در این زمینه. خوشبختانه روند در حال توسعه هست از لحاظ اینکه
امیدواریم که سرعت پیدا کنه و شاهد
رو بله شما هر کاری که تو این زمینه ما داشته باشیم مطمئن باشید که به کشاورزی پایدار.
خیلی ممنونم از شما.
خیلی
ممنونم از شما جناب دکتر امیررضا دوری، مدیر شرکت دانشجویان در حوزه ساخت کود، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون و تشکر از همه همراهان همیشگی این برنامه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
کم هزینه زود بازده.
سلام، وقت بخیر. من سعید زاره محمدی هستم. شما شنونده کم هزینه زود بازده هستید. همونطور که می‌دونید من در این برنامه به مشاغل خدماتی عمدتاً می‌پردازم، مشاغلی که کم هزینه هستن و می‌تونه که بازدهی زودی داشته باشه. خب قسمتی از مشاغل خدماتی ساختمانی رو با هم قبلاً در این برنامه بررسی کردیم. می‌خوایم به یکی از این مشاغل بپردازیم امروز که اجرای داربست هست و پیش حمید آقا هستیم. می‌خوام با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که خب محسنات این کار چیه، معایبش چیه و چقدر زمانی برای که این کار رو یاد بگیریم، درآمدش چطوره، سختیش چقدره و با همدیگه در این مورد ها صحبت بکنیم. آقا سلام.
عرض سلام و خسته نباشید.
خب آقا اول مورد که برای این کار اصلا باید چه نوع آدمایی وارد این کار بشن؟ یعنی آدمایی که احتمالاً هوش زیادی دارن، توان بدنی زیادی دارن، استعداد زیادی دارن، علاقه زیادی دارن، کدومش؟
اولا که یک داربست یک شغل گسترده‌ایه، برخلاف این که ظاهرش نشون میده که مثل یک نردبون آهنی بسیار بزرگ روی ساختمون ها میبندن، این ظاهر قضیه ساختمون هایی که شما در سطح شهر میبینین، اما در اشکال مختلف، مثلا یک نمونه ای که شما میسری که بازم در شهر در سطح شهر ببینید، مثلا مسجد، گنبت های مسجد ها رو وقتی داربست میبندن خب متفاوت فرق داره، یعنی باید نیروی کار داربست، اجرای داربست متخصص اون هم باشه چون اشکال هندسی مختلفی داره. بعد و اینکه عرضم خدمتتون که شغل داربست کار کردن از صفر که شروع میشه، حالا کارگرهای ساده هستن که همکارای بنده هستن، تا متخصصین هم تا هر چقدر سخت‌تر میشه، مثلا ارتفاعات بیشتر میشه یا عرض کار بیشتر میشه، باید ایمنی رو رعایت کرد و خوست و اینکه قطعا باید همه حواشی کار رو باید اجرا کرد، رعایت کرد که حالا اتفاق نفت. و مسئله دیگر این که شغل در کارهای اجرایی ها یا اجرایی خدماتی ساختمانی، کار داربست جزو کارهایی که پرخطره، پر اتفاقه، چون در ارتفاع و حفاظ و ایمنی حالا کمتر رعایت میشه و اینکه اتفاقاتی که متاسفانه واسه کارگرها، واسه دوستان داربستیم رخ میده، از مابقی شغلهایی که در کار جایی هست، ساختمون هست، یک مقدار افزایش داره دیگه. اینا بیشتر است. بفرمایید.
بسیار خوب. کارگرها یا عزیزانی که حالا کار طراحی و اجرا رو تو همان دارن انجام میدن، نسبت به کارگرهای بخشای دیگه ساختمان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ احتمالاً که حفظ تعادل دیگه اون بالا، نه؟
ببینید اون حفظ تعادل یک چیزه که برای آشکار است و بله این هست. دو دیگر این که قطعا باید نیروی بدنی بیشتری داشته باشن، چون ببین مثلا لوله، یک لوله 6 متری داربست در ارتفاع مثلا 30 متری وقتی شما میخواین روی اون یکی لوله نفت سوار کنید 17 کیلوگرمه. حالا روش یک چیز چسبیده قبل از کار قبلی، یک چیزای ریخته روش، شخصی مانوگر چسبیده، این بیشتر میشه وزنش. و علاوه بر حفظ تعادل، نیروی بدنی فوق‌العاده ای میخواد و شما اگر با کارگرای این شغل داربستی از نزدیک ببینید، حالا بسیار بدنهای آماده‌ای دارن، درومندی ورزیده‌ای دارن.
طراحی چجوریه همین؟
آها بله، ببینید خب طراحی عرض کردم، ببینید طراحی
فکر کنم طراحی مرحله مهمتری نسبت به
بله هم. ببینید طراحی ساختمان‌های ساده که معمولی داربست می‌بندن، حالا هر ارتفاعی هست، اون زیادتر چیز سختی نیست، اما کارهای معمولی هم میتونن انجام بدن. ولی گفتم کارهای با ارتفاع بیش از مثلا بیشتر از حد معمول،
حد معمول رو چی میدونیم؟
ببینید 30 متر دیگه معموله. خب بعد دیگه از اون بیشتر بشه باید ببینید حفاظ داربست، یعنی اون ایمنیتش رو بیشتر رعایت کرد، بعد باید قطعا رسم بشه، ما هندسی بشه. و اینکه جاهایی که کورس بستن داربست محدوده، عرض کردم بهتون که گنبت یه مسجد مثلا یکشه، یا یک ساختمون های خاص ویژه که اونها نمای مخصوصی مثلا دارن طراحی شده براشون، مثلا کج نمای خب آه. یعنی این داربست رو هم خب باید منحنی بست دیگه، و منحنی بستن این داربست بسیار سخته، یعنی به رسمش طرحش و اینکه محکم کردن اون حفاظت یعنی ایمنی اون بسیار سخت‌تر از این داربست صافه که میره بالا. بعد اینا بالاخره طراحی میشه و توسط اون آدمایی که حالا هستن و اجرا میشه، متخصصین همش.
خب پس یعنی میفرمایید که طراحیش یک کار جداست، اجراش یک کار جداست.
بله بله قطعا طراحی و نظارت داربست توسط مشخصا نیروی متخصص بعد اجرا بشه، حالا بستن که با بقیه همکارا و کارگرای دیگه که اجرا میکنن، ولی قطعا مهندسی باید بشه و این حفاظ اون یعنی ایمنی داربست این بسیار مهمتر از اجرای داربسته بر مهندس شده.
بسیار خوب. آموزشش چجوری همید آقا؟ یعنی فقط همچنان مثل قالب شغل‌های دیگه، البته من می‌دونم توی فنی حرفه‌ای‌ها، خب توی مجتمع‌های فنی حرفه‌ای تعدادی از شغل‌ها هستن که مربوط به امور ساختمانی‌ان تدریس میشن و اونجا مدرک هم بهشون میدن. داربست فکر نکنم تو اینا باشه، یا احتمال به صورت تجربیه نه؟
بله در آموزشگاه فنی حرفه‌ای نه نیست، فعلا رشته داربست رو تدریس نمی‌کنن. و در همون زمینه که شما فرمودین، بله به صورت تجربی کار می‌کنن و واقعا هم باید تجربی باشه. حتی شما ببینین حفظ وقتی ارتفاع بالا ایستادن افتتاحول میکنن، اینو دیگه باید طرف یعنی کارگر متخصص یا حالا کارگر عادی باید این حفظ تعادل رو قطعا تمرین باید بکنه که بتونه تعادل داشته باشه. این دیگه با آموزش حالا هر چند ساعت آموزش بدن که آقا بیا مثلا تعادل وایس اینجوری بعد وایس بعد
بله فکر کنم مثلا از ارتفاعهای کم شما تو آموزش کارگراتون بهشون یاد میدید تا برن ارتفاع بالاتر. نه
ببینید این حالا مردم تصور میکنن که مثلا از ارتفاع کم نمیترسن ولی حساب یاد میارسن. خب بله این حقیقت هست که شاید یک نفر حالا یک اتفاقی بیفته از ارتفاع 5 متری بیفته شما ممکنه یک خطر خاصی داشته باشه، اما از ارتفاع مثلا 5 متری خب قطعا خطر خیلی مهمی براش هست، همون میمیره جنگ ها. ولی ما در بین داربستی ها این مشهوره که اونی که در ارتفاع 1 متری هم روی داربست وای میسته در ارتفاع 50 متری هم روی داربست وای میسته، یعنی تفاوتی نداره. و حالا مشهوره که ما پایین رو لازم نیست نگاه کنه زیاد، خب چون که پایین رو نگاه کردن سرش گیج میده. حالا البته زیاد مهم نیست برای اونایی که کار میکنن، شما اگر یک موقعی از خیابون رد میشین این داربستی ها رو، حالا الان هم ایامی هست
محرمه بعد
بله محرمه بعد از کار زیاد داربست در سطح شهر اجرا میشه، نگاه کنید ببینید خیلی عادی کارشون رو انجام میدن، بسیار عادی و راحت غذا انگار دارن میخورن، نه خیلی راحته، بس اونا واسه شون فرقی نداره که در ارتفاع کمن یا ارتفاع مثلا افزایش یافته ارتفاعشون.
خب با این حساب من به این نتیجه میرسم که آدمهایی که حداقل ترس از ارتفاع رو دیگه باید نداشته باشن که بیان تو این کار.
بله قطعا نداشتم. بعد منم اینو بهتون بگم، بعد تا من دفعه اولی که رو داربست می‌رفتم و خب من ترس از ارتفاع داشتم، حالا یک شاید همه داشته باشن یا خیلی ها، ولی ترس از ارتفاع شو در همون جلسه های اول که روی داربست آروم آروم و با احتیاط و با نیروهای متخصص حالا بهشون یاد میدن یاد میگیرن، همون در روزهای اول چیز میشه دیگه، عادی میشه براشون، میریزه براشون.
خب کار فنی اون بالا چقدر سخته؟
ببینید کار فنی باز همون مستلزم به تمرین بیشتر و کار کردن بیشتر، مشخصا گفتم نیروی باید زیاد بدنی زیادش بدن، چون سفت کردن پیچ ها اون پیچ هایی که داربست ها به هم دیگه متصل میشن خیلی مهمه که بعد اون اندازه سفت بشن که خب بالاخره ایمنی رعایت بشه فلان. و اینکه اجرای صحیح داربست موازی باید بشه. ببینین شما وقتی یک داربست از پایین نگاه میکنید، در این داربست ساده باید تا آخر موازی رفته باشه بالا،
یعنی باید یه خط ببینید.
بله یک خط ببینید، اگه منحنی باشه خب خطرناکه. بعد از اون روز که خب بالاخره اشتباه اجرا شده، یعنی اگر کارگر بعدی هم بیاد روی اون کار میکنه، حالا هر کاری که روی نمای ساختمون یا جای دیگه انجام میدن، خب این خطرناک خواهد بود، یعنی اصلا استاندارد هم نیست، یعنی مهندسینه که برای استاندارد هم قطعا میگن که این ایراد داره و
تاییدش
تایید نمیکنن. بله
بسیار خب. شغل داربستی من مطلعم که یکی از مشاغل نسبتا پردرآمد مربوط به ساختمان هست، درآمدش چطوره و چند ساعت در روز شما کار میکنید؟
ببینید درآمد داربست بستگی داره به اون کارهایی که اجرا میکنن، یعنی ساختمونی که میگیرن یا طرحی که اجرا کردن. ما داربستی‌های معمولی داریم تا داربستی‌های بسیار ساختمان‌های عظیم و جسته رو اجرا می‌کنن. خب بالاخره فرق داره هزینه‌هایی که می‌کنن و سرمایه‌ای که گذاشتن و اون سودی که براشون. بعد مثل همه کارهایی شغلهایی که تو جامعه هست، از معمولیش هست تا قبیش.
ما بسیار سطح پایینش رو میخوام بگیرم که ما میخوام اینو بدونیم، چون برنامه ما کم هزینه زود بازده، ما میخوام بدونیم که یک نفر که بخواد از شنونده های ما وارد این شغل بشه با چه سرمایه میتونه ماهی چه درآمدی داشته باشه حداقل.
ببینید الان چون الا بالاخره به نسبت به که آهن خیلی گرون شده تورم اخیر، خب لوله داربست و متعلقات داربست، اتصالات و داربستاشون خیلی گرونه، بعد یعنی از قبلا نسبت به قبل اونطوره. مثلا با هزینه شما باید با چه داربستی چیک باز کردن که مثلا یک انبار بگیرین، یک تعدادی لوله داشته باشین که ساختمون های معمولی رو داربست ببندین، یه چیزی حدود مثلا 300 400 شاخه حداقل نیاز دارین لوله داربست بگیریم و حالا متعلقاتش هست، بعد اتصال و چه
داره ریالی چقدر میشه تقریبا؟
ببینین 300 میلیون باید شما سرمایه نخستین حداقل باشه دیگه با که واسه این کار داشته باشه.
بسیار 300 میلیون تومان، ولی خیلی زود بازدهی میده بهتون.
ببینید مثلا داربست رو شما در اولین اجرا، چون نوع اینی که ما داربست رو میبریم روی یک ساختمونی نصب میکنیم و ماهانه هزینه‌اش رو دریافت میکنیم، اجاره میدیم، یعنی خب
اجاره میدیم،
بله داربست اجاره ایه، یعنی سیستم کار بعد و اینکه بله بسیار زود بازدهه و به شرط اینکه خب بتونن کارهای خوب بتونن قرارداد بمندن، کار اجرا کنن و صحیح اجرا کنن و بعد از همون روز اول اگر لوله داشته باشن و نیروی متخصص داشته باشن و اجرا کنن، بله میتونن به هزینه و مبلغی که گذاشتن برسن.
خب کنن. این حداقل درآمدش مثلا ماهی چقدر میشه برای ساختمون همون 3 4 طبقه که شما میگید؟ یعنی به قول شما یک پروژه کوچیک حساب میشه.
ببینید حالا مونده به کار شما،
حالا همون نمایی که معمول هست.
ببین نمای معمول، خب حالا یک نماهایی هستن که زیاد میمونن روی، یعنی داربست بیشتر میمونه چون میخواد روی دمای ساختمون سنگ کار کنه. اگه سنگ کار رو خب مدت بیشتری سر خواهد شد، مثلا 6 ماه. خب حالا کارهای دیگر هم هست دیگه، نور میخوان بزنن، سیم کشی داره، بنایی داره بعد. ولی یه ساختمانی هست که نه، فقط دمای با همون عادی میخوان بزنن، اون مثلا دیگه حداقل همون چیز اول، بعد یه اجرا میشه و تموم میشه میره، یک ماه و نیم اول، یک ماه و نیم دیگه اینقدر.
خب هر ماه چقدر میشه؟
مثلا یک ساختمون 6 متر عرضش باشه، بعد 15 متر ارتفاعش باشه، بعد ما 6 گونده، بعد مثلا ما ماهی میگیریم 2.5 میلیون تومان. خب بعد حالا اون ساختمون اون یک اجزایش هم هست دیگه، زل بغلاش هم هست. خب اگر که احتیاج بود زلای بغلیش، یعنی ساختمون های مجاورش کم ارتفاع تر بودن و اون لازم بود، خب مشخصه اون ارتفاعش کمتر از اون و حالا هزینه کمتری نسبت به مقدار و متراژ و حجم داربستی که بسته. مثلا یک ساختمون کوچیک واسه اجرای داربستش که کلن در طرح از 0 تا 100 داربست اجرا میشه، 12 میلیون باید هزینه کنه واسه این اجراش داربست از اول تا آخرش، یعنی این عدد هم باید به ما حالا بپردازه یا به هم خورم.
این خیلی از اجاره است.
بله سهم دارباز.
بسیار خوب. ببینید این هزینه ها رو عزیزان داربستی میگیرن، علاوه بر اینکه بعد از اینکه پروژه به اتمام رسید داربستاشون رو یا همون سرمایه
دونه مال خودمونه.
آره
دونه مال خودمونه. بله دیگه دونه مال خودمونه،
جمع میکنم میارم
جمع میدیم. بله البته خب بالاخره اونا آسیب میبینن، تعمیر میکنیم یا تعویض میکنیم، بالاخره استهلاک دارن.
بله خب اینا هم که در حقیقت اتفاقاتی که تو هر کاری میفته. علی ای حال با آقا حمید صحبت کردیم و شغل داربستی رو بررسی کردیم، شغلی که هم پرخطره ولی در این حال شغل بسیار پردرآمدی است در بین مشاغل ساختمانی و امیدوارم که شما از این مصاحبت لذت برده باشید. من که خودم خیلی یاد گرفتم. اگر شما هم فکر میکنید که کسب و کارتون ممکنه کم هزینه و زود بازده باشه، با 30036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت بکنید. من سعید زار محمدی حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شرکت نوش مازندران در زمینی به مساحت 5.5 هکتار واقع در غرب مازندران با 30 سال سابقه فعالیت در صنعت کنستانتری میوه‌جات و آب میوه، یکی از بزرگترین و بنامترین شرکت‌های تولید کنستانتری مرکبات کشور میباشد. مأموریت ما در نوش مازندران تأمین لذت نوشیدن سالم، تأمین نیازهای غذایی جامعه و تجربه به یاد ماندنی برای تمامی سریده ها می باشد.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه. فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله آن؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه کوتاهی با عنوان قوانین اقتصادی.
قوانین اقتصادی.
نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم نقدی هستم، دکترای حقوق عمومی.